دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، در آخرین روز از ماه زیبای فروردین با هشتگ گفتگو از شبکه رادیو گفتگو در خانه های شما هستیم، در محل کارتون، خودرویی که داری سوار میشید و در هر کجا که به هر طریق شنونده این برنامه هستید. امسال وقتی برنامه رو شروع کردیم با سالهای گذشته فرق میکرد. سالهای گذشته یک روال معمول رو داشتیم و سعی میکردیم توی اون فضا بر اساس جدولی که داریم موضوعات رو یکی یکی بررسی کنیم، اما امسال قصه فرق میکنه. امسال یک موضوع خودشو بر ما دیکته میکنه، همونجور که بر گوشه گوشه زندگی ما خودشو داره دیکته میکنه. نقش سواد رسانه‌ای در این میون چیه؟ اون ذرهی که میتونه به ما کمک بکنه در مقابل این لایف هایی که به صورت سیل بی امان امروز هر لحظه داره ما رو تهدید میکنه و هر کس به هر طریقی داره کار خودش رو انجام میده، چگونه باید از خودمون دفاع کنیم در مقابل این هم اخبار دروغ، شایعات و موضوعاتی که نمیدونیم کدومش راسته کدومش دروغ، چه باید بکنیم؟ امروز میخوام اتفاقا راجع به این موضوع صحبت کنیم. لطف کنید با ما تماس بگیرید. میخوام خدمتتون عرض بکنم که خانواده ها به عنوان رکن اصلی برنامه ما صاحبان اصلی این برنامه هستند. ما میتونیم در کنار هم با این گفتگوهای سازنده لحظاتی نیکو رو بسازیم. این شما، این هم برنامه هشتگ گفتگوی امروز.
شیوع کرونا پس از تعطیل شدن بسیاری از مراکز آموزشی، خدماتی و بانکی، یکی از دغدغه‌های اصلی مردم برقراری ارتباط و رسیدگی به امور مالی خدماتی و در برخی از افراد برطرف کردن نیاز اقتصادی بود، چرا که در خونه موندن یعنی تعطیل شدن مشاغل و حرفی که تا چند ماه پیش در خدمت مردم بودند، اما حالا باید به نحو دیگه‌ای به مردم خدمات ارائه بدن. با تعطیلی مراکز آموزشی و کلاس‌ها، همگی به صورت مجازی و از طریق شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی برگزار شد که این امر باعث افزایش حجم مصرفی اینترنت در کشور شد و به گفته مدیران سازمان ارتباطات و کارشناسان ویژه این حوزه، حجم مصرف اینترنت کشور از 20 ترابایت به 30 ترابایت رسید و جهشی دو برابری داشت و در روزهای نوروز شیبی افزایشی پیدا کرد، اما بالعکس کیفیت سیر نزولی داشت. به گفته کارشناسان حوزه ارتباطات، با ارتقای شبکه ملی اطلاعات میتونستیم پیام‌رسان‌های داخلی و موتورهای جستجوگر داخلی رو تقویت بکنیم تا مثل امروز نیازمند پهنای باند بین‌المللی نباشیم. زارعیان، کارشناس حوزه ارتباطات، میگه امروزه بخش عمده پیام‌های ما در دو پیام‌رسان خارجی خلاصه شده و بیشتر اینترنت کشور در این دو پیام‌رسان صرف میشه. اگر فعالیت‌های ما از همون روزهای ابتدایی در پیام‌رسان‌های داخلی بود یا جستجوهای اینترنتی ما در موتورهای جستجوگر ایرانی خلاصه میشد، اینجوری درگیر افزایش پهنای باند بین‌المللی نبودیم و حداقل شاهد رشد اینترنت در کشور بودیم.
سپاسگزارم از سرکار خانم سمیرا صدیقی برای تهیه این بسته صوتی که ما رو به سمت و سوی موضوع امروز هشتگ گفتگو برد. بله، کرونا یا همه کووید 19 و ضرورت شبکه ملی اطلاعات یا همون اینترنت ملی یه موضوعیه که نمیشه ازش گذشت. جلسه قبل که اول برنامه ما بود به این موضوع رسیدیم که واقعا امروز یکی از مهمترین سطحایی که میتونه سواد رسانه‌ای رو برای ما پررنگ‌تر کنه داشتن شبکه ملی اطلاعات. تو ما این همه آسیب نخوریم. کندی ارتباطات اینترنتی، پر شدن انواع اخبار اطلاعاتی که جعلی هستند و به تازگی هم مد شده، انواع لایف ها یا زنده هایی که تو اینستاگرام دارن برگزار میکنن که واقعا سر و ته نداره، خیلی هاشون اصلا تو حوزه تخصصی هم نیستن، فقط به خاطر پر کردن اسمش هم این است که در خانه بمانیم و کار کنیم. باید ببینیم اینا چه سمت و سویی داره. خب میهمان گرانقدر ما آقای آل داوود از عزیزان نازنینمون هستن. من اول سلام علیک به ایشون بکنم، یه تبریک سال نو رو خدمت بگم. علیرضا جان خوش اومدی. بعد ما اخبار فناوری میشتم و میام وارد بحث میشم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. بنده هم متقاعدا جناب اسماعیلی به شما و خواهرمون تبریک عرض میکنم. جا داره که اینجا توی اول صحبتم یه تشکر ویژه از تمامی کادر درمانی کشور که در این شرایط سخت کنار مردم وایستادن و دارن کار میکنند، و از بچه های گمنام بسیجی که الان دارن شبانه روز ضدعفونی میکنن معابر رو و تمام حالا فضایی که و تمام بضاعتی که دارن آوردن در وسط میدون که مردم عزیز ما از این شرایط که وجود داره کمتر آسیب ببینن. رو بر خودم وظیفه دانستم که
درود بر شما. درود بر شما عزیزه جان. خیلی خوشحالم که امسال هم همچون سالهای گذشته با شما هستیم و اون صراحت، شفافیت و دلسوزی عمیقی که نسبت به این ملت، تاریخ این سرزمین و حوزه تخصصی خودتون که تدریس سواد رسانه‌ای و پژوهش در فضای مجازی هست دارید انجام میدید. و اما دیگر مهمان گرانقدر ما که به صورت تلفنی افتخار داریم در خدمتشون باشیم، جناب دکتر حمیدرضا احمدیان، کارشناس محترم نوآوری و اقتصاد هوشمند، مدیر کل اسبق دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری هستند. سلام جناب دکتر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیزتون. انشالله که سال خیلی خوبی پیش روی همه عزیزان و مردم از کشورمون باشه. بنده در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. انشالله در زمانش از شما هم سوال خواهیم پرسید. و دیگر مهمانی که به صورت تلفنی به ما خواهم پیوست، دوست ارجمندمون جناب آقای مهندس محسن غفاری، مدیر عامل پیام رسان ایتا هست که در زمان مناسب به ما خواهند پیوست. و اما بخش اول برنامه ما اخبار فناوری اطلاعات هست که همکار ارجمندمون سرکار خانم حسن‌پور تقدیم حضورتون میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم، میهمان ارجمند و به همه علاقه‌مندان به حوزه فناوری و آیتی. میدونید که شیوع ویروس کرونا نشون داده که فراهم بودن زیرساخت ارتباطی مناسب در کشور چقدر لازمه. به همین دلیل آمایش مناطق روستایی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در دستور کار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته. البته مدیر کل ارتباطات و فناوری از مجهز شدن 1500 روستا به شبکه ملی اطلاعات خبر داده. طبق آخرین آمار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تا کنون بیش از 1,212,000 دامنه فعال فارسی در مرکز ثبت دامنه کشوری به ثبت رسیده و دامنه IR بیشترین آمار رو به خودش اختصاص داده. از محصولات فناورانه مرتبط با بیماری کرونا براتون بگم. کیت های تشخیص سریع بیماری کووید 19، ایزولاسیون و اوزون نایزر، کیت کنترل تردد و ضد عفونی و اپلیکیشن تاک از محصولاتی هستند که توسط شرکت‌های دانش بنیان ایرانی تهیه شدن. حتی اقدامات مبتنی بر هوش مصنوعی برای مقابله با کرونا توسط محققان ما انجام شده که برای پیشبینی و تشخیص از روی صوت سرفه و تحلیل سیگنال صوت سرفه انجام میشه. عینک تشخیص کرونا هم از تازه ترین فناوری هایی که در راستای مقابله با ویروس کرونا به کار گرفته شده که با تبسنجی دمای بدن افراد رو به وضوح نشون میده که در برخی کشورها برای کنترل فاصله اجتماعی در دسترس قرار گرفته. این تازه ترین اخباری بود که تو حوزه علم و فناوری مرتبط با کرونا داشتیم آقای اسماعیلی.
سپاسگزار خانم حسن‌پور بزرگوار، همچنان با شما خواهیم بود. یک فرصت دیگه تا پیامک‌ها رو برای ما انشالله قرائت بفرمایید. خب بریم سراغ اصل قصه که گفتگوی گرم امروز ماست. گفتگوی من دوست ندارم بگم گفتگوی کرونایی، چون اصلا درست نمیشه. گفتگوی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سلامت. اجازه بدیم گفتگوی سلامت محور روان در برنامه هشتگ گفتگو.
بسیار.
موضوع سلامت روان علیرضا جان، موضوعی که ما همواره در دل برنامه هشتگ گفتگو سالها سریم انجامش بدیم. اساسا هدف این برنامه ایجاد یک فضای سالم گفتگویی و کسب اطلاعات و افزایش سواد رسانه‌ای خانواده‌ها بوده بر بستر برنامه رادیویی. خب بریم سراغ خود موضوع. من فکر می‌کنم مناسب ترین سوال برای شروع این برنامه این هست که کووید 19 اثبات کرد بحثایی که دو سال مدام خودشون ما تو این برنامه انجام میدادیم راجع به ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، دیگه حالا قطعا نشون داده که ما نیاز داریم و نبود اون به خوبی در این مدت برای ما احساس شد. آیا من اشتباه میکنم؟ منو تصدیق کن اگر درست میگم. خب تایید و ادامه گفته بود
کاملا درست شد آقای اسماعیلی. من وقتی نگاه میکنم بیشتر از دو سال، میکنم بیشتر از
دو ساله،
چهار ساله که ما به طور مداوم در حوزه رسانه‌ای به مباحث زیرساختی فضای مجازی، مقابله با فیک نیوز و اخبار جعلی، ارتقای سواد رسانه‌ای مسئولان و مردم، داریم برنامه های متعددی رو حالا اجرا میکنیم، برگزار میکنیم و به نظر من صدا و سیما تا الان نقشش رو خوب بازی کرده. باید مشکل رو جای دیگه جستجو کنیم.
چون ما فریادمون رو زدیم. بله. شنونده‌ای وجود نداشت.
بله. ببین شنونده‌ای هم حتی وجود داشت. من خودم معتقدم که باید تلاش دیگه‌ای توی کف میدان انجام میدادیم. یه نکته به شما بگم. ببینید ما یه زمانی در واحد انقلاب یه بحث داشتیم به اسم نهضت سواد آموزی.
درسته.
خب انقلاب پیروز شد، اومدیم ببینیم خب الان کشور در چه وضعیتی. ببینیم یه مقدار زیادی، یه تعداد زیادی از اعضای جامعه ما کم سواد یا بی سوادن.
درسته.
گفتیم خب یکی از راه‌های این که ما پیشرفت کنیم، حالا با توجه به آرمان‌های از امامت الله و انقلاب اسلامی و اون آرمان نهایی که ایجاد تمدن نوین اسلامی و ظهور هست، خب ما داریم مردم رو تقویت کنیم. این تقویت با دانایی اتفاق میفته. این دانایی ها بهش رسیدیم، همه بسیج شدیم، همه
درست
در کشور از همه گروه ها.
درست.
خب اومدیم گفتیم ارتقاء سواد
رسانه ملت. حالا موضوع اینجاست، میخوام بگم زمان شاه این تر اسمش بود پیکار با بیسوادی. ولی خیلی از مادرها نمیرفتن. مثلا مادر خود من نمیرفت، میگفت بابا اینجا بی حجاب من نمیرم. همون سنتیشون میگفت من نمیرم چون مجبورم تو این فضا. خب ببینید موضوع اینجا، وقتی بستر سواد رسانی افزایش سره، چه چیزی موجب میشود که الان من ایجاد بشه؟ مگه ما نیاز نداریم؟ من بخوام بگم اون زمان ملت دانایی رو میخواست، اما دانایی نه به هر قیمتی.
درسته.
بعد نهضت سواد آموزی واقعا یک انقلاب نوین در حوزه دانش بود که خب ثمراتش رو دیدیم.
درسته.
حالا ما یک نهضت سواد رسانه‌ای نیاز داریم که ضرورتش مدرسه به وسعت شبکه ملی اطلاعاته.
دقیقاً. و یه نکته بگم، شبکه ملی اطلاعات به عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین موضوع در حوزه سواد رسانه‌ای اگر بخوایم بهش بحث کنیم، زیر ساخته. ما اینجا چهار تا لایه داریم. خب لایه اولش زیر ساخته، توی بحث فضای مجازی چهار تا لایه که همیشه روش بحث میشه.
درست.
بیان زیر ساخت. خب شما وقتی خونه میخواید بسازید، یه فونداسیونی ایجاد میکنید.
درسته.
دیگه میگید آقا مثلا خونه اگر میخواد 5 طبقه باشه، باید اینقدر حالا مهندسای معماری
میگن که
باید عمیق‌تر باشه، پیوند بکنید فونداسیونش، باید اینجوری باشه، معماریش اینجوری باشه. اینا حالا ما میخوایم یک زیر ساختی بذاریم واسه اینکه نه تنها سواد رسانه، نه که یک بستری بشه واسه پیشرفت ما.
درست.
یک بستری بشه واسه پیشرفت انقلاب اسلامی، یک بستری بشه در عصر دنیای شبکه‌ای شده و بحثی که ما نتورک گاورننس رو در دنیا داریم میبینیم، یعنی حکمرانی شبکه‌ای، ما بتونیم همچنان به مردم چیکار کنیم، خدمات بهتر متناسب با حال تکنولوژی روز بدیم. اما نکته داره، یکیش پس زیر ساخت، خب میشه شبکه ملی اطلاعات. دومین نکته ای که داره سرویس ها و خدماتن، سرویس هایی که روی این زیر ساخت سوار میشن دیگه. بالاخره شما یه طبقه، دو طبقه، سه طبقه میسازید، میشه پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی، موتور جستجو، خدمات دولت الکترونیک و اینها که تو حوزه سایبر گاورننس این حکمرانی سایبری خودش نشون میده. حکمرانی در فضای مجازی.
خب
بعد میشه چی؟ حکمرانی با فضای مجازی. خب حکمرانی با فضای مجازی وقتی شد، اینجا میگیم خب محتوا اینجا سوال بعد بشه. خب پیام رسان زیر ساخت خالی نرم افزار یه 4 تا سیم و سرور اینا که درد نمیخوره که محتوا رو این بعد سوال شه.
درسته.
خب چه محتوایی بعد سوال شود هم اینجاست، حکمرانی با فضای مجازی. خب و حکمرانی از طریق فضای مجازی، خب الان یه سری حالا محتوا اومد، مثلا زیر ساخت هم اومد، پیام رسان هم ساخته شد، یعنی تو همه لایه اپلیکیشن و نرم افزار سخت افزار کار تموم شد. کی میخواد از این استفاده کنه؟ کاربر. خب این کاربر اگر رها بشه تو این فضا یا همون فضا ستاره زیر ساخت سرویس و خدمات و محتوا رها شده باشه، خب اینجا ضرورت ارتقاء سواد رسانه و سواد فضای مجازی به اضافه قانون گذاری، به اضافه یک سری مسائلی مثل سامانه‌هایی که توزیع حریم خصوصی هستند،
عرضه تقاضا، ببین یک تعادل
تولید توزیع مصرف، یعنی این چرخه باید شکل بگیره. حالا این چرخه شکل نگرفته، شکل نگرفته چه اتفاقی افتاده؟ تجربه کشورهای دیگر نگاه کنید. قبل از 1960 گفته مدیا لیتریسی، دیجیتال لیتریسی، خب سواد رسانه، سواد دیجیتال، و الان میگه سایبر لیتریسی، سواد فضای سایبر.
درست.
حالا نکته داره، 1960 شروع کرده رسانه ها چی بودن؟ آیه اسمید، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، رسانه کاملا یک طرفه. اما وقتی اومد جلوتر سال 1985 دهه 80 میلادی ویند سرف اومد، تی سی پی آی پی اختراع کرد، پروتکلی که اینترنت از روش رد میشه و کشورها به هم متصل میشن، خب این جهانی شد. خب آمریکایی‌ها که داشتن تو آرپا نتورک اینو دنبال میکردن، شبکه آرپا نتورک که بعدن شد، وقتی جهانی شد، شد بحث شبکه جهانی اینترنت، گفتن نه صبر کن، سواد رسانه‌ای لازم هست اما کافی
نیست.
نیست. پس چیکار باید بکنیم؟ بعد این اینفراستراکچر دست خودمون باشه. آمریکایی که خودشون به وجود دادن زود فهمیدن. آقای الگور بود سال 1991 که میدادی طرحی بود توی مجلس سنای آمریکا به عنوان نشنال اینفورمیشن اینفراستراکچر، شبکه زیرساخت ملی اطلاعات آمریکا.
بله.
حالا شما نگاه کنید، اومده خودش پیدا کنده فونداسیون گذاشته، حالا خودش میدونه بعد چی بسازه روی این. این ساختنه در اذهان و قلوب مردم تو حوزه شناختی شکل میگیره.
درست.
یعنی تو لایه کاربر و محتوا با یک رابطی به اسم پیام رسان، موضوع جستجو و شبکه اجتماعی.
ما تا اینجای قصه شما با یک طرح سخنرانی جذاب شروع کردید، ابتدا از ضرورت سواد صحبت کردیم، من ارجاع دادم به زمان قبل اینکه چرا ناموفق بود و چرا بعد از انقلاب موفق شد حرکت، و بعد شما یک اثر عالی که امروز وجود داره باید بپذیریم، حتی دشمن ما اگر خوب و دقیق کار کرده باید بگیم که خوب و دقیق کار کرده، ما بهتر از اون کار کنیم. حالا میخوام ادامه بحث رو بریم، اما پیش از اینکه ادامه بحث رو با شما بدم، یک سلام خدمت جناب مهندس قفاری، مدیر عامل پیام رسان ایتا میکنم. روزتون بخیر، خوش اومدید به ما، اضافه شدید.
بنده عرض سلام.
صدای شما رو دارم جناب قفاری عزیز، صداتون رو داریم.
بله، منم عرض سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترمتون آقای آل داوود.
درود بر شما. با شما خواهم بود، اما در ادامه گفتگوهای آل داوود، چون صحبت سر این بود که من گفتم ما گفتیم دیگران نشنفتند، خب یکی از پایه‌های این قضیه وزارت فناوری اطلاعات بوده. آقای دکتر حمیدرضا احمدیان عزیز، کارشناس نوآوری و اقتصاد هوشمند و مدیر کل سابق دفتر نوآوری حمایت از سرمایه‌گذاری و وزارت ارتباطات و فناوری، من می‌خوام این سوال از این عزیز بزرگوارم بپرسم. جناب دکتر احمدیان، دلایلی که در واقع جمله‌ها، اسناد، مدارک و ادله دوستان مبنی بر ضرورت تام راه اندازی و گسترش شبکه ملی اطلاعات هست در کجاست؟ ایراد کار در چیز که ما چند سال نتونستیم اینو عملی کنیم؟
البته من میخوام این نکته رو عرض کنم که من در مقام پاسخگویی به عمل کرد یا برنامه وزارت ارتباطات
قطعا من یک کارشناس میخوام،
کارشناسی خودم رو دارم.
خواهش میکنم.
ببینید، من از صحبت جناب آل داوود استفاده کردم. به هر حال زمانی که تصمیم گرفته شد که ما ادبیات شبکه ملی اطلاعات رو دنبال کنیم، یه سری اهداف داشتیم.
بله.
به هر حال گفتیم آقا یه شبکه متشکل از زیرساخت ارتباطی می‌خوایم، بتونیم مدیریت مستقل داخلی داشته باشیم.
بله.
بتونیم بحث امنیت و در واقع سا... ساماندهی بقیه شبکه‌ها، تعامل درست با اینترنت رو دنبال کنیم، بحث محتوا رو یک بار برای همیشه درست کنیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ گفتیم حالا اگه این اتفاقات بیفته ما خیلی دستاوردهای دیگه داریم بمانند. ببینید از نظر من اولین مسئله‌ای که ما باید بهش اشاره کنیم اینه که ما برای خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات برنامه‌ای نداشتیم. به نظر من بیشتر هراسان بودیم.
بله.
یک روز خیلی خودمون رو درگیر مسئله جویشگرها کردیم، یک روز رفتیم سراغ پیام‌رسان‌ها، یه روز بین نزاع بین پیام‌رسان‌ها قرار گرفتیم و خیلی جاها به جای اینکه تقویت کنیم تضعیف کردیم. چه اتفاقی میفته؟ میگیم که ما شبکه‌مون 80% پیشرفت داره طبق گزارش‌هایی که دادن، طبق در واقع اسنادی که وجود داره. خب بعد وقتی وارد مسئله میشیم میبینیم که خب مثلا تو حوزه توسعه شبکه بله اتفاقاتی افتاده، تو حوزه امنیتی کارایی شده، ولی وقتی به اصل داستان مراجعه میکنیم میبینیم تو خدمات پایه همچنان مشکل داریم.
بله درستان.
توی اتصال با شبکه‌هایی که مورد نیاز حیاتی مردم مشکل داریم.
درستان.
شما آخرین مشکل رو دیروز دیدید، بحث ثبت نام سیم کارت هایی که ثبت
هست. دقیقاً می‌خواستم به همین موضوع اتمام اشاره بکنم.
اگر ما از ظرفیت های این شبکه با یکی از اهدافی که روی این شبکه گذاشتیم، یعنی یکی از اهدافی که روی این شبکه بود بحث قابلیت عرضه انواع خدمات امن از جمله رمزگذاری و امضای دیجیتال.
بله.
که جز قسمت هایی هست که به نظر من روی این شبکه بهش جدی نپرداختیم و خروجی ملموسی وجود نداره.
درسته.
اگر این وجود داشت مردم نباید دیروز در این دون فضایی که ما میاییم بگیم قرنطینه،
فاصله اجتماعی، این که خودش ایجاد بیماری میاد داخل خانه باید به راحتی انجام میشد. یه کد دستوری میدادیم دریافت میکردیم دیگه، نیازی نبود چنین چیزی.
ما واقعیتش اینه که چند تا ایراد بزرگ داریم یا چند تا اشکال رو ما میبینیم. اولین اشکال از نظر من به عنوان یک کارشناس اینه که فضای توسعه شبکه ملی اطلاعات شفاف نیست. این شفافیت در ترسیم مدل فنی، معماری فنی و آینده نگری مطلوبیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. شاید اتفاقاتی افتاده، اطلاع رسانی نشده، و اگر اطلاع رسانی نشده میشه همون ضعف اطلاعاتی که ما امروز داریم در موردش صحبت میکنیم و باعث بیشتر شکاف ما با کاربرانمون، با مردم میشه و ما نمیتونیم با ادبیات متناقض مردم به سمت استفاده از یک شبکه در واقع هدایت کنیم. پس این یه مسئله خیلی مهمه. پس برگردیم، ما در خدمات پایه ممکنه تو پیام رسانات اخیراً اتفاقات خوبی افتاده.
بلی.
مردم رفتن سمت پیام رسانها، وزارت آموزش پرورش رفته سمت پیام رسانها. این که با چه ادبیاتی اجرا میکنن، کجا نقطه ضعف و قوتشونه، نمیخوام بهشون بپردازم. ولی شما وقتی ما میگیم مثلا یه سرچ انجین یه جویشگر خوب، میبینیم نقطه چالش میشه.
بله. البته اینم در نظر داشته باشی جان دکتر، واقعیت نیست سال گذشته وقتی تلگرام محدودیت براش ایجاد شد، دوستان داخلیمون خیلی زحمت کشیدن و واقعا برای اینکه همین تعداد افراد رو هم نگه دارن برای خودشون خیلی هزینه کردن. این هزینه شو در واقع ارتباطات انجام نداد، خود دوستان انجام دادن و خوشبختانه با ما هستن. انشاءالله بعد از شما با ایشون صحبت میکنیم.
من اینکه بعد شرکت های توانمند ما در سولوشن های خودشون تغییراتی رو ایجاد دادن، اصلا ایجاد کردن اصلا بحثی نیست.
درسته.
من یه بحث کلی دارم. ما اگر میخواهیم در شبکه ملی اطلاعات در خدمات پایه موفق باشیم، دو تا راهبرد کلان رو باید مد نظر قرار بدیم.
درسته.
اولین راهبرد اون اینه که برنامه اقتصادی مشخص یا مدل اقتصادی مشخص داشته باشیم، مدلی که همه ارکان و ذینفعان درش نقش داشته باشن. وقتی این مدل اقتصادی مشخص باشد، نقش بخش خصوصی، شما نمیتوانید شبکه ملی اطلاعات رو به فکر گسترش و آینده نگریش باشید اما کسب و کار رو اونجا نبینید.
درست. چون وقت برنامه خیلی کوتاه هستش.
ده.
شما میگید که الان حلقه مفقوده نبود یک مدل اقتصادی شفافه که موجب شده ما به این ساختار نرسیدیم. آقای آل داوود، من میخوام یه سوال شما از دوست عزیزم جناب مهندس قفاری بپرسم، چون فنی هستش. ده. اگه بخوایم واقعا یک سوال کلیدی بپرسیم که چرا محقق نشده، شما چه سوالی از ایشون میپرسید؟
از ادب و سلام دارم خدمت شما جناب قفاری. صدای بنده دارین؟
بله.
شما قفاری، در این چند سالی که حالا شما زحمت کشید دونه شرکت دانش بنیان، یک پیامرسانی رو با قابلیت‌های خوب حالا اجرا کردید و در دسترس عموم قرار دادید. فکر کنم الان به بالای 3 میلیون عضو هم رسیده باشه. ایتا چه مشکلات عمده‌ای در سر راه شما بوده در حوزه تامین سخت افزار؟ اون بحث وام 5 میلیاردی معروف که خیلی روش مانور داده شد و حمایت‌هایی که بنده میدونم خیلیش انجام نشده، درست یا اگه انجام شده ناقص انجام شده، اینها ممکنه توضیح بدید برای ما؟
خب من بله مجدد بسم الله الرحمن الرحیم میگم برای صحبتم. ببینید اگه من بخوام به عنوان یک مسئولی که یک شرکت دانش بنیان برای در یکی از سیستم های پایدار که اسمش پیامرسان از صحبت بکنم، باید بگم که یه مشکل عمده‌ای که ما داشتیم و هنوز هم داریم حتی بخشش برطرف شده، این که کلن وزارت ارتباطات تا حدود فکر کنم 6-7 ماه پیش سرویس های پایه مثل سرچ انجین، مثل پیامرسان ها یا هر چیز دیگه که حالا میتونیم باز نام ببریم، اینا رو جزء شبکه ملی اطلاعات نمیدونست. شما میبینید که هنوز هم وزیر فکر میکنم هفته قبل مصاحبه کردن، چون یکی از مشکلات عمده ما زیرساخت سخت افزاری هستش دیگه، یعنی اون زیرساخت سخت افزاری که مورد نیاز ما هستش.
بله.
وزارت ارتباطات بیان میکنیم که اصلا جز وظایف ما نیست، ما چون قانونی نداریم که بتونیم سخت افزار یا زیرساخت فنی در اختیار پیامرسان قرار بدیم. یعنی هنوز همین موضوع با این
یعنی همین الان ببینید این موضوع که میگید، من چند روز پیش یه فیلم دیدم یالده بود، میخوام به من بگید چقدر صحت داره که ظاهرا وزارت ارتباطات میگه ما نمیتوانیم سرعت رو گسترش بدیم چون 700 و 800 مگاهرتز اون موج مربوط به سازمان صدا و سیما است و اونها هم الان چون پایه بستر دیجیتال هستن راضی نیستن اونو به ما بدن که ما سرعت. من نمیدونم واقعا علاوه فنی آیا واقعا درسته این فیلم، غلطه، هدف چیست؟ یعنی واقعا اگه با اون قضیه باشه زیر ساخت شما تعمیم میشود؟ هم از شما میپرسم الان، هم آقای آلدو جواب بدن، هم آقای دکتر احمدیان عزیز. خب ادامه بفرمایید آقای قفاری.
میخواستم همین عرض کنم، خواستم که وزارت ارتباطات هنوز در یک سردرگمی وجود داره.
بله.
ببینید ما اون زمانی که پیام‌رسان‌های ملی قرار بود رشد کنن و جای پیام‌رسان‌های خارجی بگیرن، به عنوان کارشناس سال 96 توی مرکز ملی فضا انرژی و به مسئولین مرکز ملی عرض کردیم که حالا با اون قیمت دلار و اینا شاید مثلا نزدیک 50 میلیارد تومان یا 100 میلیارد تومان یه نیاز سخت افزاری هست که دولت میتونه توی دیتا سنتر ملی ایجاد کنه و صورت اجاره یا به هر طریقی در اختیار زیرساخت‌های ملی از جمله پیامرسان‌ها قرار داره. خب شما اصلا وزارت ارتباطات میگه که وظیفه من نیست، این برمیگرده به اون دید، یعنی این که
یعنی چی وظیفه من نیست؟ یک وزارت نهاد ذاتش برای رسیدگی به همه این اموره.
همین وزارت ارتباطات اینطور که من متوجه شدم کلن سرویس های پایه‌ای یعنی پیامرسان ها، موتورهای جستجو و هر سرویس پایه‌ای دیگه، ببین ما تو بحث رمزنگاری خیلی مشکل داریم.
بله.
تو بحث ببین همه چالشاییه که تو بحث سیستم عامل ملی و چالش زیاد داره.
خب همین چالش رو الان بخوام بپردازیم، نظر شما اینه که الان اپام وجوده. آی دکتر احمدیان، جناب مهندس قفاری اشاره فرمودن که وزارت ارتباطات شانه خالی میکنن یا به هر دلیلی میگن وظیفه من نیست، آیا درست میگن یا اشتباهه؟
ببینید من برای تکمیل فرمایشات دوستمون میخوام یه نکته رو اول عرض کنم، اینه که ما باید فضای ورود کسب و کارهای جوانمون رو به شبکه ملی اطلاعات باز کنیم.
دقیقاً.
این که ما میایم میگیم آقا نمیتوانیم زیر ساخت تامین کنیم، خب شما این همه شرکت هایی که داریم در فضای ابری دارن ورود پیدا کردن، دارن سرویس میدن، خب اجازه بدید اینا بیان در شبکه ملی اطلاعات سرویس بدن.
درست.
مگه قرار نیست ما کمک کنیم کسب و کارهای ما بزرگ؟
موضوع همینه، اگه قرار است خب وزارتخانه دارن میگه که قرار نیست من تامین بکنم، پس چه کسی باید تامین کنه؟ سوال ما اینجاست.
من میخوام یه نکته ادامش بگم. نکته ادامش چیه؟ ما در کشور، خیلی از کشورهای دنیا این کار رو انجام دادن، ما در کشور برای دادگان ملیمون همین صحبتی که دوستان دارن، همین سرویس هایی که وجود داره، نیومدیم یک در واقع ساختار نگهداری درست داشته باشیم. این ساختار نگهداری هم در جمع‌آوریه، هم در امهای، هم در دوباره استفاده کردنه، در همه این چیزا.
درست.
یعنی ما یه ضعف بزرگتر داریم وقتی میگیم در مورد حاکمیت داده و اطلاعات صحبت میکنیم. من معتقدم مثلا خیلی از دوستان ما فقط لفظشو بلدن، یعنی حتی نرفتن اقدامات و مطالعات مؤثر دنیا از لحاظ فنی رو بررسی کنن.
درست.
خب پس بنابراین ساده ترین حالت چیه؟ ساده ترین حالت در نگاه به شبکه توسعه شبکه است.
درسته.
یعنی فیبر رو بکشیم، دیتا سنترها رو فعال کنیم. خب اینم هزینه داره، دولت هم تو یه جایی
میتونه. قصه همینه، قصه هم گلکاری شهرداریه. یعنی راحت ترین کاری که گلکاری بکنیم.
مجبوریم که یه جوری عرضم به حضور شما که از این مسئله یه چیزایی که داریم می‌بینیم و یه چیزایی هم شونه خالی بشه.
درست.
اونجایی که من میگم معماری مشخصه همین مسائله.
درست.
یعنی ما نمی‌دونیم به کجا می‌خوایم برسیم، وضعیت دیتا سنترهای موجود چیه، نقاط ضعفشون چیه، اینا چجوری باید بیان تو مدارس.